بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. طبق مطالبی که در مهمترین کتابها از صدیقه کبرا در اختیار که کم هم نیست، با اینکه ایشون بنا به نوشته اهل تاریخ حداقل 18 سال تو دنیا بودن و حد اکثر 25 سال، ولی آثار علمی باقی مونده از حضرت یک دریای بی ساحله. اغلب مردم فکر میکنن اون چه از حضرت باقی مونده خطبه مسجدشونه. خطبه مسجد که خودش یک سلسله معارف کامل الهیه و احکام خدا و آینده نگریست، یک قطره از اون علم و دانش و آگاهی و بینش باقی مونده ی حضرت. خیلی هاشم که به دست ما نرسیده، اما همون خطبه مسجدشونو تا الان تعدادی از بزرگترین علمای شیعه در 200 صفحه، 300 صفحه، 400 صفحه و تا اونجایی که من دیدم و دارم تا 900 صفحه تفسیر کردم. واقعا آدم وقتی دقت میکنه میبینه مطالب ارائه شده ایشون از نظر بار علمی هم وزن آیات قرآن کریم. این روایتی که براتون میگم برای شما قبولش آسانه، چون شیعه این، اهل محبت این، اهل باور این. خود ایمان شما برای قبول کردن این مسائل به شما کمک میده، چون اگه ایمان نباشه انسان خیلی از حقایق رو باور نمی کنه. اما این مطلب باورش برای شما آسانه. مطلب در جلد اول کتاب با عظمت اصول کافیه. قبل از این که من این روایت رو بگم اشاره میکنم به یه نکته‌ای که شاید بدانید، شایدم بعضیاتون ندانید، که این نکته تلفیقی از آخرین آیه سوره رعد و دو سه آیه از سوره نمل. سوره رعد جزء 13 سوره نمل حدوداً جزء 20 قرآن. آیه سوره نمل یه داستانی رو نقل میکنه، البته یه مقدار سربسته است این داستان، یه جملهش، و اون اینه که بعد چند روز وقتی هدهد، پرندهی که در بارگاه سلیمان بود از غایب بودن در اومد، پیدا شد. سلیمانم تهدید کرده بود که چون این پرنده از قانون پرندگان حکومت من تخلف کرده، اگه پیداش بشه، اگه تخلفش میزون اعدامه که میدم سرشو ببر. اگر میزون اعدامه، انبیا عادلن، اگه نه میزان اعدام نیست که باید جریمه ببینه، کیفر ببینه. پیدا شد. این قصه گویان نیست، نوشته تاریخ نویسان هم نیست، قرآنه. ما از کیفیت بعضی از حوادث خیلی مشکل میتونیم اطلاع پیدا کنیم. قرآن مجید میگه که انبیا منطق حیوانات و گفتار پرندگان بهشون تعلیم داده شده، یعنی حرف پرندگان رو میفهمیدن، جواب میدادن، پرندگان هم جواب رو میفهمید. این آیه داستانش معلوم نمونه چند هزار سال قبل از بعثت پیغمبر، که آیه نشون میده پرندگان و دیگر حیوانات از دو امتیاز بالا برخوردارن، یکی نطق یکی شعور. آیات شریفم در مکه نازل شده که اهل مکه از حالیشون نبود. نطق پرندگان یعنی چی؟ شعور پرندگان یعنی چی؟ خیلی قرآن عجیب. حدود 80-90 ساله که این رشته علم پیدا شده، کتابم نوشته شده، من بعضی از کتاباشو دارم، مثل اسراری از زندگی حیوانات، اینا یه نوع کتابه، نطق و شعور حیوانات. یعنی الان دیگه برای عالمان بزرگ دنیا یه مطلب ثابت شده است که حیوانات، پرندگان هم در چارچوب سعه وجودیشون حرف میزنن، حرف معنی دارن، با هم شعور دارن. کتابی من دارم یه مقدار قدیمیه، یعنی مال 50-60 سال پیشه، درباره همین نطق و شعور حیوانات. بسیار کتاب عالیه و یه وسیله است برای شناخت قدرت خدا. گاهی این پرندگان، حشرات، شعور عجیبی دارن. مطب یه دکتری بودم، چند تا مجله علمی رو میز اتاق انتظارش بود. آدم نباید وقتش رو تلف بکنه، آدم باید یا کتاب همراهش باشه یا تو ماشینش یا تو جیبش یا یه جا که میره بخونه. درباره زنبور عسل بود، نوشته بود دقت دانشمندان رو به این نتیجه رسونده که زنبور که یه حشره ریزه، مثلا مغزش به اندازه یک بیستم عدس هم نمیشه، خیلی مغزش کوچیکه، و این مغز خدا بهش داده که برای ساختن لانه، رفتن سراغ شیره گلها، تولید عسل به کار بگیره. چون این مغز نباشه که هیچ کاری صورت نمیگیره. به قدری زیبا بحث کرده بود، به این نتیجه رسونده بود که زنبور برای کل کاراش 460 رشته علم رو به کار میگیر. ما مگه برای ساختن یه آسمون خراش چند تا علم رو میتونیم به کار بگیر؟ آزمایش خاک یه رشته است، محاسبات ساختمان یه رشته است، محاسبات جوشکاری ها یه رشته است، محاسبه مستقیم بالا اومدن یه رشته است، نقشه یه رشته است. چند تا رشته رو میتونیم به کار بگیم؟ وقتی هدهد رو دید، قبل از این که به هدهد بگه کجا بودی، چرا غایب شدی، جریمه داری، هدهد گفتش که من یه خبر بسیار مهمی برات آوردم، بسیار مهم. چون کلمه خبر در آیه الف و لام نداره، از نظر ادبی کلمه نکره است، دلالت بر عظمت داره. به نبع این اومدم با یه خبر بسیار مهم و اون اینه که من از بالا سر یه کشوری پرواز میکردم به نام سبا. پادشاه این مملکت یه زنه، مذهب این مملکت خورشید پرستی، تختی که این ملکه روش حکومت میکنه بی نظیر، تو شکل هندسیش، تو ساختمانش، تو زینت و آلاتش. ببینید این هدهد شعورش چقدر مهم بود. پادشاه زنه، اینو درک کرد. دینشون خورشید پرستیه، اینو درک کرد. تختش بی نظیره، اینو درک کرد. و ملت اونجا خیلی مطیع این پادشاهشونن. معلوم میشه این زن در کارگردانی حکومتی یه زن عاقل فهمیده ای. یه جمله دیگه که به سلیمان گفت، گفتش که این ملت با این اعلی حضرتشون دوچار فرهنگ شیطانی هم. بعد منبر اگه در مغازتون تو کارخونتون قرآن دارین، سوره نمل و آیات اوائلش نگاه بکنید، ببینید هدهد چقدر شعور داشته که حتی شیطان رو هم میشناخته و دوچار بودن اینا رو به فرهنگ شیطانی هم میفهمیده. قیامت خجالت زده نشیم، خدا این پرنده رو بیاره بگه این شیطان رو میشناخت، میدونست فرهنگ بدی داره، تو یه عمری برای چی تو آغوش شیطان و فرهنگش بود؟ به اندازه این حیوان حالیب نشد. اینا همه درس قرآن داره میده که هدهد شیطان شناسی داشته، زشتی فرهنگ شیطان رو درک میکرد. مطالب هدهد که تموم شد، گفتش که خب من باید این حرفای تو رو برام ثابت بشه که راست میگی. چجوری ثابت بشه که تو راست میگی؟ قرآن مجید میگه رو کرد به اهل بارگاه، ایوکم تأتینی به عرشها، شما کدوماتون تخت این ملکه سبا رو میتونین بیارین فلسطین؟ از پای تخت کشور سبا تا فلسطین حدود 2000 کیلومتره، قطار و هواپیما و تریلی که نبود، چجوری باید این تخت رو بیارن؟ و باید یکی بره تخت رو از زیر پای این اعلی حضرت بکشه مقابل چشم اون همه ارتش و سرهنگ و سرتیر، مثلا تخت رو بار کنه برداری بیاره. این که شدنی نبود. من اینا رو دارم میگم امیرالمؤمنین رو میخوام بشناسیم، یعنی چاره جز این آیات و آیه سوره رعد نیست. قال عفریت من الجن، یکی از این افراد جن که عفریت بود. عفریت تو زبان ما ایرانی ها لغت بدیه، لغت زشتیه، اصلا معنی خوبی نداره. عفریت، کلمه عفریت در آیه قرآن به معنی یه جن بسیار توانمند، عفریت یعنی قدرت دار، توانمند. گفتش که من این تخت رو از کشور سبا میارم اینجا قبل ان تقوم من مقامک، پیش از آن که ار رو تخت بلند شی راست وایسی، هنوز راست وای نستاده من تخت رو میارم. یعنی تو از جات حرکت کن که بلند شی. آدم میخواد بلند شه، مقدار خم میشه، دستشو میذاره، تا بلند شه راست وایسه یه مقدار طول میکشه. و پیش از این که از جات بلند شی راست وایسی، من تختو میارم. خدا به بندگانش این قدرت ها رو میده. بله، هر کی خیلی خوب بشه خدا این قدرت ها رو میده. و خیلی ها خیلی خوب نیستن، بدن و خوبن، بدیشون بیشتر خوبیشون کمتره. خیلی هم بدیشون کمتره، خوبیشون بیشتره، اینا هم قدرت ندارن. بعضی ها که خیلی کمن، خوبیشون کامله، اونا یه قدرت هایی دارن. این حرف جن، یه جن توانمند. قال من عنده علمون من الکتاب. دقت بفرمید، بین لغت علم و کتاب در آیه شریفه یه دونه من هستش. قال من عنده علم من الکتاب. این من یعنی چی؟ در اصطلاح ادبیات عرب یعنی کسی که مقداری از علم کتاب. کتاب اینجا چیه؟ لوح محفوظ. سلیمان که کتاب نداشت، کتاب حضرت سلیمان تورات بوده. سلیمان پیغمبر اولوالعزم نبود، خدا کتابی بهش نازل نکرده بود. سلیمان متدین به دین واقعی موسی بود و کتاب قابل عملش هم تورات بود، ولی این قدرت رو از تورات نمیشد گرفت. معلوم میشه این کتاب غیر این کتاب نوشته شده آسمانی، ولی ما قرآن در اختیارمونه، با قرآن کارای عملی محیرالعقول نمیتونیم انجام بدیم. این کتاب لوح محفوظ بوده که با به کار گرفتن اون علم، اونم این مرد یه مقداریشو داشته، نه همش، میتونسته تخت و بیاره. در کنار این افریتون من الجن به سلیمان گفت من این تخت و میارم، پیش از این که پلک بالات به پلک پایین برسه این تخت، و تخت گوشه بارگاه حاضر. یعنی زمان اوبردن این تخت از 2000 کیلومتر کمتر از یه پلک به هم زدن. تا سلیمان تخت رو دید، نه کف زد، نه به اون مرد باریکلا گفت. اولین حرفی که زد، که اینم یه درس برای ما، چون اگه کار درست میشه، کار خودت نی، کار بانگ نی، کار پارتی نی، کار این و اون نیست. اول بدان گره ای که باز شده کار منه. سلیمان تا تخت دید گفت هازا من فضل ربی، این احسان پروردگارم به منه. این آقایی که این تخت رو برد، این پیچگوشتی دست قدرت خداست، کار خودش نیکه، کار اون کتابه که خدا یه مقدار علم اون کتابو به این داده. پس در آیه سوره نمل بین علم و بین کتاب چی فاصله است؟ من. حالا میریم سراغ آیه رعد. این آیه هم از عجایب آیات قرآن. و قال الذين كفروا، تمام کافران مکه همه یه دست شدن و گفتن لست مرسلا، تو از جانب خدا فرستاده شده نیست، تو هم یک کسی مثل خود مایی، زن میگیری بچه دار میشی، تو بازارا را میری، خرید و فروش میکنی، میخری میخوری، مریض میشی میمیری. من پیغمبرم یعنی چی؟ کی گفته تو پیغمبری؟ لست مرسل، تو پیغمبر نیست. خدا به پیغمبر فرمود به کل این کافران بگو، به کلش قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. من برای پیغمبر بودنم دو تا شاهد، یه شاهدم خود خداست. خب ممکن بود کافرها بگن که خدا که با ما حرف نمیزنه، که شهادت بده این آقا پیغمبر منه. شهادت خدا با قرآنش، بگو بین من و شما خدا گواهه که من پیغمبرم، گواه خدام همین قرآنش. حالا چجوری قرآن گواهین؟ یه ساعت میکشه من براتون بگم، اون بمونه. یه شاهد کنار من خدا، این خیلی عجیبه برادران، اصل قلب من داری میزنه. کنار من خدا که شاهد اول نبوت تو هم، یه شاهدی دیگه هم هست و اون کسیه که علم کتاب پیششه، من دیگه نداره، یعنی کل علم کتاب. این کی هست؟ یه جوون 18 ساله که مکه یا میشناسنش، علی ابن ابی طالب. خدایا تو میدونی من نه به خاطر این که شیعم آیه رو به امیرالمؤمنین تفسیر کردم، نه، مخالفین ما هم خیلیاشون نوشتن که من اندهو علم الکتاب علی ابن ابی طالب. علم کتاب یه خوردش پیش اون بارگاه نشینه سلیمان بود که با قدرت اون یه خورده تخت و آورد اینجا، ولی ایشون در سن 18 سالگی 17 سالگی کل علم کتاب پیشش بوده. یعنی من دو تا شاهد دارم، یکی خودمم، یکی هم جلوگاه من صاحب علم کتاب علیه. شهادت علی با شهادت من یک. هر چی رو علی گواهی بده درسته با گواهی من یک. عجب مقامی، عجب شخصیت، اونم تو سن 17-18 سالی، عجب انسان. از قرآن دانستی چه علمی پیش امیرالمومنین؟ کل علم، نه؟ خب این قرآن کل علم، وقت در کتاب کافیه، بهتمون ببره واقعا، حسه گیج کننده است، دیوانه کننده است. به قول حافظ عقل دیوانه شد، آن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ اون وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، امیرالمؤمنین 33 سالش بود، اون وقت که 16-17 ساله بود علم کتاب پیشش، اون وقتی که 33 سالش بود سنیام نوشتن پیغمبر وقت مرگش صداش زد، گو گوشتو بذار جلو دهن من، خم شد، گوششو گذاشت 3-4 ثانیه بعد گوششو بلند کرد. بعد دفن پیغمبر گفتن پیغمبر چی بهت گفت؟ فرمودن 1,000,000 در علم رو برون باز کرد که از هر دری 1,000,000 در دیگه باز میشه تو 2-3 ثانیه. این که الان برای ما قابل باوره. ما تو خودمون قوم CD داریم، 100 تا کتاب توشه، چند میلیون کلمه، 100 تا کتاب توی CD. بعضی ها میان میگن آقا ما این 100 جلد کتاب تألیف ایشون رو میخواییم. میگیم خب ما کتابشو نداریم فعلا، CDشو میدیم بهتون. اون 100 جلد کتاب که توی CDه میذاریم این وره ضبط، یه CD خالی هم میذاریم این ور، یه کلیت میزنیم، یه چرخ شدید اون CD خالیه میزنه، اون چند میلیون کلمه از اون CD میاد تو این CD. یه پیغمبر و علی کمتر از 2 CD فلزی که نیستن در این عالم. خب اون علم کتاب، 1,000,000 رشته علم، از هر رشته 1,000,000 رشته دیگه. این علی کاغذ و قلم می آورد پیش زهرا، می گفت از علومی که داری برای من بگو بنویس. اصلا هیچی از زنان عالم و ما نداریم که این باشه، هیچی. لذا پیغمبر در بارش فرمود فاطمتو سیدتو نساء العالمین من الاولین والآخرین، یعنی هم وزن زهرا پیدا نکنید، نیست، دنبالش نگردید، نیست. یه روایت امام باقر داره، اینم مثل همین مقدماتی که امرو گفتم بخت آوره، این روایت هم خیلی سنگینه، خیلی بخت آوره. امام باقر می فرماید اگه 124,000 پیغمبر زنده می شدن و می اومدن مدینه، کلش از آدم تا مسیح، این 124 هزار می اومدن تو خونه پیغمبر، می شستن روبرو پیغمبر. اینو کتابای خیلی بالامون نقل کردی، خیلی بالا. پیغمبر می گفت خوشحالم از شما 124 هزار پیغمبر، الان اومدین دیدن من، کاری هم داریم؟ می گفتن یا رسول الله یه کار داریم، اومدیم با زهرا هر کدوممونو بپسندی ازدواج کنیم. پیغمبر به 124 هزار پیغمبر می گفت زهرای من بین شما هم کف نداره، من شوهرش نمیدم. خب من به کی شوهرش میدی؟ به کسی که خدا هم وزن زهرا ساخته تیش، اونم یه نفره، اونم یه نفر. یه روایت هم بگم خوشحالتون کنم، با اینکه روز شهادت جا داره برای خودمون خوشحال بشیم. امام باقر می‌فرماید این که اسم این دختر رو خدا برداشت نه پیغمبر. جبرئیل اومد گفت خدا می‌فرماید این دختری که خدا بهت داده اسمشو بذار فاطمه. فاطمه ریشش سه حرفیه، ف و ت و میم، فاطم. امام باقر می‌فرماید مادر ما به این نام نامگذاری شد، معنیش اینه فاطم یعنی جدا کردن. بچه رو که از شیر مادر می‌گیرن میگن فتام انجام گرفت. فتام همون فبوتین و میمو داره، فتم. فتام یعنی بچه رو از شیر مادر برید. میفرمد نام مادر ما فاطمه است، معنیش اینه که روز قیامت وای میسته. هر چی ما اهل بیت محب داریم، مطیع داریم، دوستدار داریم، عزادار داریم، هر کی در دنیا بالای ما پول خرج کرده، همین جلسات، همین جلسات پول خرج کردنه برای اهل بیت. ما یه کتابی داریم کامل و زیارات، هیچ مرجعی و عالمی رو این کتاب حرف نده، یعنی تنها کتابیه که کل علمای این 12 قرن، چون قرن آخرای سوم نوشته شده، مؤلفش هم تو همون دالون موسی بن جعفر دفنه، یعنی جلوی ذریه اتاق اونجا شیخ مفید دفنه و ابن قولوی صاحب همین کامل الزیارات. یه هفته پیشم به من پیشنهاد ترجمه این کتاب رو کردن، منم با کمال میل قبول کردم، چون این کتاب نمونه نداره. کتاب درباره زیارت و گریه بر اهل بیت، 90% راجع به گریه بر ابی عبدالله، 10% زیارت 12 امامه. خیلی کتاب فوق‌العاده. من از این کتاب دهه عاشورا تو منبر صبحم خیلی استفاده میکنم. این گریه های شدید مال روایات این کتابه، فوق العاده کتاب معتبریه، فوق العاده. فتن در این کتاب امام صادق تو سجده گریه میکنه، این دعا رو میکنه: رحم الله امرأ احیا امرنا. خدا رحمت کنه کسانی که فرهنگ ما رو زنده نگه میدارن. شما که این جلسات رو برپا میکنید مورد رحمت خدا، این دعای امام صادقه، این دعا مستجابه. شما که پول میدین، شام میدین، صبحونه میدین، نهار میدین، مداح و واعظ دعوت میکنین، شما جز گروه احیا کنندگان اهل بیت، فرهنگ اهل بیت. رحم الله امرأً احیا امرنا. تا میتونید برای اهل بیت سرمایه گذاری کنید، خصوصا تو این دنیا. خب مادر ما قیامت وای میسه، وقتی وارد قیامت میشه خطاب میرسه، حبیبتی ادخلی جنتی، محبوبه من درهای بهشت به روت بازه. ایشون هم امر خدا رو اطاعت میکنه، میاد تا اول بهشت وای میسه، خطاب میرسه چرا نمیری؟ میگه تنها نمیتونم، چقدر کریمم این، تنها نمیتونم، با کی میخوای بری؟ نمیگه با بابام، با شوهرم، با بچه هام. میگه من میخوام هر کی برای ما تو دنیا کاری کرده اونا رو هم میخوام ببرم. خطاب میرسه همه تو محشرم، صدا کن ببین برای حسینت کیا گریه کرد، برای شوهرت کیا کار کرد، همه رو صدا کن. فکرم نکن اگر گناهی داشته باشن گیرشون میده، من گناهانشونم میبخشم که راحت ببریشون بده. این مطالب امروز گوشه بسیار اندکی از عظمت و شخصیت و علم و فکر و عقل و دانش و بینش صدیقه کبراست. حالا حق میدین شماها یا نه؟ حق میدین که بدن چنین انسانی رو سه تا امام غسل بدن؟ حق میدین؟ امشب که مردم مدینه همه میخوابن، نیمه شب خودش به تنهایی، خودش حضرت زهرا هم هیکل پیغمبر بود، امیرالمومنین به تنهایی این جنازه رو رو دست برداشت اوورد تو حیات. سنگین نبود، هم هیکل پیغمبر سنگین نبود. نه، امام صادق می‌فرماید از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی بود. بدن رو آورد تو حیات. حسن جان، حسین جان، شما آب بیارین. مادرتون وصیت کرده من بدنش رو از زیر پیراهن غسل بدم. چه وصیت با محبتی، نمیخواست چشم علی و بچه‌هاش به کبودی بدنش بیفت، به کبودی پهلوش بیفت. قبر آماده شده. اولین باری بوده که امیرالمؤمنین در یه حادثه به زانو اومده. اولین در خیبر رو راحت کند، پرت کرد، اما هر چی نگاه کردید توان نداره این بدن رو دفن کنه. کنار قبر دو رکعت نماز خون. بعد سلام دعا کرد، خدایا به من کمک بده، خدایا به من کمک بده. نمیدونم علی جان شما برای بدن کفن شده بیتاقت شده بودی، زانو دیگه تکون نمیخورد، نماز خوندی، دعا کردی خدا کمک بده، دخترت کنار گودال چیکار کرد؟ دخترت روی خاک نشست، رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هذا حسین و که مرمل به دما. مقطع الاعضا. مصلوب الامامت.